در آب و قنیتره. اینها خیلی علیه شیعیان و علوی ها از نظر رسانه داخلی کار کردن و فرصتی رو منتظر بودن که مجموعه های تکفیری رو بفرستن به طرف اینها برای اینکه قتل عام کنن. نزدیک بود این اتفاق در منطقه سید زینب اتفاقا بیفته. اگر یادتون باشه آقای شیخ ادهم خطیب و آقای شیخ اسعد علی وقتی این دو درگیری لفظی اتفاق افتاد، ولی خب با حکمتی که الحمدلله و لطف خدا این اتفاق در منطقه سید زینب نیفتاد و در مثلا منطقه شارع الامین و زین العابدین که مناطق شیعه نشین سوریه هست. ولی متاسفانه در طرطوس لازقی خب مجموعه خودجوش و غیر منظم و اون استراتژی کار نکردن، اینها اومدن به خاطر اون فشارهای شدید امنیتی و مشکل امنیتی و همچنین مشکلات اقتصادی، اینها اومدن یه سری برخوردی رو انجام دادن. اینها این رو فرصت دونستن برای اینکه اینا رو قتل عام کنن. خب از شمال که ترکیه هم که میدونید نیروهایی که فرستادن حدود 5 گروه از حزبهای مختلف ترکستان و ایگور و ترکیه و آذربایجان و شیشان و اینها همه وارد شدن. اینا همه گروهایی هستن که جولانی رو کمک کردن که رسیده به دمشق. اصلا جولانی چیزی به عنوان ارتش سوریه واقعی نداره. اینا کسانی هستن که در همون سقوط حلب و حمص و هما با جولانی بودن و از همون شهر ادلب و شمال حلب وارد این مناطق شدن. خاطر همین شما میگه اینا همه همیشه روشون پوشیده است، الا بعضی ها که دیگه اینا واضحن از کشورهای دیگه هستن که دارن هم خیلی راحت فیلم برداری میکنن و در حسرت این کشت و کشتار اتفاق افتاده. این کشت و کشتاری که اتفاق افتاد باعث شد که بخش عظیم و درصد خیلی زیادی از مردم سوریه دیدگاهشون نسبت به جولانی عوض بشه.
آمارهای متفاوتی از کشته شدن غیر نظامیان در درگیری‌های سوریه منتشر شده و برخی آمارها به بیش از 1500 نفر و برخی هم به بیش از 2000 نفر اشاره کردند. مسئول این کشتارها چه کسانی هستند و پیامد این اوضاع چی خواهد بود؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
اکنون آمارهای هولناکی در مورد کشتار غیر نظامیان از جانب نیروهای به اصطلاح وزارت دفاع سوریه منتشر شده، جوری که گفته میشه بیش از 1700 نفر در این درگیری ها کشته شدن که بخش اعظم اونها رو غیر نظامیان تشکیل. و طبیعتا این مسئله با توجه به انتشار ویدیو کلیپ های زیادی که در این زمینه منتشر شده نشون میده که به اصطلاح گروه های خودسری که در داخل همین ارتش جدید سوریه هستند، اونها مسئولیت این کشتارها رو عهده دارن. به نظر میاد که احمد اشتر هم آمدانه چشمش رو بر روی این مسئله بسته و قصد داره در واقع با همون استراتژی قبلی خودشون، یعنی ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان، اونها رو ساکت کنه. اما خب این مسئله فکر نمی کنم جواب بده و اگر دولت جدید سوریه بخواهد به همین روش در واقع ادامه بده، مسلماً مخالفت جهانی با اون اوج خواهد گرفت. هرچند غربی ها معتقدن که دولت جدید سوریه رو میتونن باش تعامل داشته باشن و حتی اتحادیه اروپا روند کاهش تحریم ها علیه سوریه رو آغاز کرده، اما مسلماً چنین وقایعی و در واقع تراژدی های انسانی و کشتارهای گسترده‌ای که صورت گرفته نشون میده که عناصر دولت جدید سوریه همون عناصر بسیار خشونت طلب و وحشی هستند که در قالب انواع گروه های تکفیری در ادلب قبلا مستقر بودن و اکنون فرصت رو برای کشتار دوباره علویان، دروزی ها و سایر اقلیت های مذهبی مناسب دیدن. مسلماً چنین پدیده‌ای منجر به تداوم نارامی، بی‌ثباتی و حتی بروز جنگ های داخلی گسترده در سوریه خواهد شد.
چرا به نظر می رسد که اطلاعات از داخل سوریه در مورد اوضاع این کشور، درگیری هایی که رخ می دهد و کشتاری که انجام می شود به درستی به بیرون انتقال پیدا نمی کند؟ بشنوید که دیدگاه آقای خلیق در این خصوص چیست؟
ما یه مشکلی که داشتیم، ما رسانمون خیلی ضعیف داره کار میکنه، نه فارسی، من عربی رو دارم میگم، ما رسانه ای نداریم. من از دوستان درخواست کردم هر جوری شده رسانه تشکیل بدیم. ما باید جرائم وحشیانه اینها رو به دیگرون منتقل کنیم به زبانهای مختلف. در داخل ما ضعیف هستیم، هیچ رسانه ای نداریم. اتفاقاتی که میفته اگر 2 نفر 3 نفر فیلم نگیرن به بیرون اصلا منتقل نمیشه. ارقام و اعدادی که الان شما مستظر هستید اینها خیلی فرق میکنه اگر ما بخوایم همه چیز رو بیرون منتقل کنیم. در هر صورت این خونهایی که ریخته شد و این وحشیگری هایی که اینها انجام دادن و بخش عظیمی که به طرف قصیر دوباره فرار کردن و فرودگاه حمیمیم سوریه و این کشت و کشتارهایی که انجام دادن، این باعث شد که بخش عظیمی از مردم سوریه، حتی از رسانه های داخلی سوریه، نسبت به جولانی دیدگاهشون عوض بشه. البته جولانی یک تیم بسیار بزرگی از رسانه داره که اومده الان داره یک عمل معاکسی انجام میده. سخنرانی داشت، الان ادعا میکنه من یک تیم بررسی تشکیل دادم از 7 قاضیان معروف سوریه و 2 از وکلها و نمیدونم که من اینو بررسی میکنم. ما این رو نمیخواستیم، اینها اهل ما هستن، ولی این یک حرف رسانه‌ای داره میزنه و متاسفانه خیلی از کشورها تحت تاثیر دارن واقع میشن. حتی بخشی از مردم عراق دارن تحت تاثیر حرفای جولانی واقع میشن، از مسئولین رو من عرض میکنم، ولی حقیقت امر نیست. حقیقت امر اینه که سوریه تقسیم بشه، جنوب اسرائیل هست و طرف شرق شمال ترکیه است، بخشی از شرق که همون طرف حسکه و اینا هست آمریکا و دیرزور آمریکا حضور بسیار قوی داره و علوی ها هم باید چنان ضعیف بشن که حق نطق کردن رو نداشته باشن. مردم سوریه الان واقعا مردمی هستن که حکومت جولانی رو نمیخوان ولی کاری نمیتونن بکنن. خیلی ها با ما صحبت کردن از کشورهای مختلف، میگن ما غذا نمیخوایم، پول نمیخوایم، و کسانی که در کوههای لازقی هستن، ما فقط بهمون سلاح برسه.
خبرهای منتشر شده مبنی بر این که رژیم صهیونیستی از درروزی‌های سوریه اعلام حمایت کرده، آیا این موضوع تأثیری بر روابط این رژیم و حاکمان فعلی سوریه خواهد گذاشت؟ بشنوید که دیدگاه آقای میرطاهر در این خصوص چیست؟
خب ببینید، اسرائیل تا الان چیزی نزدیک فکر میکنم به 640 کیلومتر مربع از اراضی سوریه رو در مناطق مجاور جولان که خود اون جولان رو در سال 1967 به تصرف در آورد تصرف کرده و ادعای حمایت از دروزی ها رو در استانهای سویدا و درعا داره و دروزی ها به نوبه خود به دنبال ایجاد یک حکومت خودمختار هستن. با توجه به واقعیت میدانی در سوریه، اکنون سوریه به چند پاره تقسیم شده، شمال شرق و شمال در اختیار کردها، مرکز و مناطق ساحلی در اختیار دولت احمد جولانی و مناطق جنوبی در اختیار دروزی ها هستند و مسلماً اسرائیل از این مسئله حتی اکثر سوء استفاده را انجام میده. من خبری دیدم که نتانیاهو به احمد جولانی هشدار داده و خواهان خروج ترکیه از سوریه شده و همچنین در مورد هر گونه اقدام علیه دروزی ها به دولت احمد جولانی هشدار داده. به هر حال اسرائیلی ها مایل هستند که منطقه جنوب سوریه رو که هم‌مرز با فلسطین اشغالی هست رو در اختیار خود یا گروه های وابسته به خود داشته باشند و مسلماً دولت احمد جولانی در مقابله با دروزی ها در جنوب سوریه کار سختی در پیش خواهد داشت، چون متاسفانه علوی ها که در استانهای ساحلی مستقرن از هیچ گونه حمایت خاصی برخوردار نیستن و مسلماً سرکوب اونها برای دولت احمد جولانی بسیار ساده تر از سرکوب کردها یا دروزی ها خواهد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
و ما اینک از شما عزیزان دعوت میکنیم با برنامه ضیافت آسمانی همراه شویم.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم حبب الي فيه الاحسان وكرر الي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي خطر و نیران به عون کم یا غیاث المستغیثین.
مطلوب جانم سازی من را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی. امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بی‌رحم سوزان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
دو برادر سالها با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان و ارث رسیده بود کار زندگی می کردند. یک روز به خاطر سوء تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردند. پس از چند هفته اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند. روز در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی که در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت: من دنبال کار می گردم. کاری دارید تا کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد: بله، اتفاقا در پای یک نجار بودم. آنگاه به نجار گفت: به آن نهر در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه‌ای که در حقیقت برادر کوچک من است، هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را بکنند و این نهر آب را بین مزرعه ما ایجاد کنند. او به طور حتم این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده است. سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت: در انبار مقدار چوب دارم. از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم دیوار بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع به اندازه گیری و اره کردن چوب ها کرد. برادر بزرگ در همان زمان برای خرید به شهر رفت و نجار را تنها گذاشت. هنگام غروب وقتی به خانه و مزرعش برگشت، چشمانش از تعجب باز ماند. او دید که نجار به جای دیوار بین مزرعه او و برادرش پل ساخته است. کشاورز با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن را داده است. از روی پل عبور کرد،
نزد برادر آمد و او را در آغوش کشید. آنگاه از او برای کندن نهر معذرت خواست. روزداران عزیز، ای کاش ما هم در این ماه پر خیر و برکت مثل این اجار پلهای آشتی بین دلهای رنجیده بسازیم و میان دوستانمان مودت ایجاد کنیم. دوستان عزیز، دوری از غرور و تکبر و خودبینی و خودپسندی یکی از صفات متقین در کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام است. به نظر شما ریشه تکبر و خودبینی و به قول معروف خودمتشکری در ما آدما چیست و چرا ما دچار کبر و غرور میشیم؟
آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خودپرست. از همین جا مولوی گفته که آدم متکبر و خودپرستی بود. گفت هیچ از نحو خواندی؟ با یه تکبری شما آقا علم نحو بلدی؟ گفت لا بیچاره آدم کاپیتان کشتی، حالا این کشتیبان. گفت نه والا به خدا من نحو بلد، نحو مگه علم مهمیه؟ گفت نیم عمر تو شد بر فنا، دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب. بیچاره دل شکست و لیک آن دم کرد خاموش از جواب. اون موقع جوابی نداد و تا اینکه باد کشتی را به گردابی فکرد. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، حالا نوبت کشتیبان شد، با صدای بلند گفت هیچ دانی آشنا کردن؟ حضرت آقا جناب عالی شنا کردن بلدی؟ هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی از من تو سباحی مجو. گفت نوالا من اصلا علم شنا بلد نیستم. گفت ای نحوی کل عمرت برفنا، زان که کشتی غرق در گرداب ها. گفت حالا تو علم نحو بلد نیستی، نصف عمرت. گفت حالا کل عمرت برفنا است. حالا مولوی میگه چرا ما این داستان رو آوردیم؟ میگه مرد نحوی را از آن دردوختیم تا شما را علم محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب را. حالا من مثل دریاست، ما داریم تو دریا شنا میکنیم. آب دریا مرده را بر سر دید. اگر کسی غرق شد میاد روی آب، جنازه میاد بالا. میگه ببین آب دریا مرده رو میاره بالا، بالا سر خودش. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز طوفان کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر تو. اگه از این وصفهای بد، از این کبر، از این غرور، از این تکبر، از این عجب، از این خودپسندی، خودرأیی، حسادت، کینه، تملق، از اینا اگه تونستی خودتو بکشی، وقت میای روی هستی، میای روی عالم، هستی تو رو میاره بالا، بر سر هستی میتونی راه بری. الان ما پایینیم، اینا ما رو میکشونه پایین. آدم اگه اومد بالا راست راستی حس نمیکنه، نه اینکه شکست نفسی بکنه، نه اینکه خودش احساس کنه من خیلی سواد دارم، ولی خب حالا باید تواضع کنیم. آدم متواضع پایین میشینه، پایین نشستن خودش رو هم توجه نداره. و کار البته سختی است، کار من و شما نیست. حالا حداقل ما باید پایین بشینیم، حالا توجه هم داریم اشکال نداره. بله من حالا متوازن پایین هم میشینم، حالا اینم بازم از ما میپذیرن. ولی اگر تونستیم یه خورده بریم بالا، نه تنها پایین میشینیم، راست راستی خودمونو پایین میدونیم و به راستی به اون پایین بودنمون هم توجه نداریم که ما پایین میگم مگه فرقی میکنه پایین بالا مگه داره؟
دوستان، ریشه بسیاری از تکبرها و خودبینیها در جهل و نادانی آدم است و شاید به همین دلیل حضرت علی علیه السلام یکی از موانع رسیدن به صفت پرهیزگاری و متقی شدن را تکبر و خودبینی می دانند. واقعا انسان عاقل که می دانه همه چیز از خداست و اگر خدا بخواهد یک شب و یک روز می دانه همه چیز ازش بگیره، چرا دچار غرور می شه؟ ای همه منم برای چیست؟ حضرت عیسی علیه السلام می فرماید من بیماران را مداوا کردم و به اذن خداوند شفایشان دادم، کور مادرزاد را به اذن خداوند بهبود بخشیدم، مردگان را درمان و به اذن خدا زنده ایشان کردم و در صدد معالجه احمق برآمدم، اما نتوانستم او را اصلاح کنم. از آن حضرت پرسیدند ای روح الله، احمق کیست؟ حضرت فرمود خودرای و خودپسند، کسی که همه فضایل را برای خودش قائل است و عیبی در خودش نمی بینه و همه حق و حقوق را برای خودش می دانه و برای دیگران نسبت به خودش حق قائل نیست. این همان احمق است که برای درمان او راه و چاره وجود ندارد.
از پیغمبر گرامی اسلام سوال شد علامت آدم جاهل چیه؟ نبی مکرم اسلام فرمود جاهل علامتاش ایناست، اگه بشینی باش حرف بزنی تو رو به زحمت میندازه، به رنج میندازه، اگه همراهش بشی خونش بری، خونت بیا، تا میشینه شروع میکنه غیبت، آی کی خورده، کی برده، کی چقدر پول گرفته، کی کجا رفته، بی مبنا کی زن گرفته، کی فلان کرده، کی با کی رفیق بوده. یک. دو، اگه باش رابطه برقرار نکنی فوشت میده، خونش بری غیبت مردم میکنه، خونش نری فوشت میده، ناسزا بهت میگه. سوم، اگه یه کاری برات بکنه تا عمر داری منت سرت میذاره، من خونه براش خریدم، من درس بهش دادم. چهارم، اگر یه کاری هم براش بکنی انکار میکنه، میگه خودم به اینجا رسیدم، منت نباید گذاشت. ولی یه ویژگی بدم اینه که کسای خدمت دیگران رو فراموش کنن، کفران نعمت میکنه، نعمت رو نادیده میگیره. و پنجم، اگر یه سری یه رازی بهش بگی خیانت میکنه. ببینید هیچ ربطی به سواد و علم و کلاس و درس نداره این مسئله.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه برکت و رحمت و مغفرت است، ماهی که خدای متعال پیوسته بر بندگان نظر لطف و کرامتش را نازل می کنه و اونا را بر سر سفره فضل و رحمتش می نشانه، ماهی که یک عبادت او ثواب 70 عبادت در ایام دیگر داره. حالا این سوال از خود ما می پرسیم که در این فضای ملکوتی و قدسی که خدا برای نجات و اصلاح ما درهای رحمتش باز کرده، چقدر سعی کردیم که کارایی را که خداوند دوست نداره ترک کنیم یا تمرین بهتر شدن و خوب بودن کنیم؟ چقدر سعی کردیم تا دیگران به خاطر فکر و اندیشه ما مسیر الهی را بیشتر بشناسن و از صراط مستقیم خارج نشن؟ لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای کتاب عنوان برنامه ای است که برای لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
رنگ بچه‌ها پریده بود. از قسم خودشان به هیجان آمده بودند. پیر به یک یک آنها نگاه کرد و گفت: حالا فکراتونو بکنین و نتیجه رو با دیگران در میون بذارین. هر کس کاری رو که تصمیم بگیره انجام میده، تنها یا با کمک دیگران. خب، حالا دیگه دیر وقته. بعد به خونه برگردیم تا توجه کسی جلب نشه. ولی خوب فکراتونو بکنین. ما می‌خوایم به روش‌های مخصوص خودمون انتقام دودولفو بگیریم. همگی به پا خواستند. وظیفه‌ای که به عهده گرفته بودند آنها را سرشار از غرور و لذت کرده بود. همه ساکت بودند. از دور صدای آواز یک عده آلمانی به گوش رسید. این بار نیست که لودلون با صدای تیزش سکوت را شکست و گفت: هی رفقا، اگه می‌دونستن که ما چه تصمیم گرفتیم هوس آواز خوندن نمی‌کردن. همه جز لویی و پیر یکی یکی از مخفیگاه خارج شدند. لویی آهسته گفت: می‌دونی اگه تو بخوای می‌تونیم بعداً کارهای مهم‌تری هم بکنیم. چطور؟ برای اینکه من دینامیت دارم. پیر مبهوت اونو برانداز کرد: چطور اون رو به دست آوردی؟ برادرم جورج که حالا تو آلمانه قبلا تو معدن پریسی کار میکرد، موقع رفتن مقداری دینامیت از اونجا آورد. پدر و مادرم خبر ندارن. اون رو به من سپرد تا در صورتی که کسی احتیاج پیدا کرد به اون بدم. ولی منظور اون ما نبودیم. میدونم. ما حق نداریم از اون استفاده کنیم، میفهمی؟ نه، حتی فکرش هم نباید بکنیم، خیلی خطرناکه. هرچند نه. پیر به آنچه شب قبل به مادرش گفته بود فکر کرد. قوه تخیلش برانگیخته شده بود. کاش او هم می توانست به سهم خود به بیرون کردن آلمانی ها کمک کند. پرسید: دینامیتا کجان؟ لویی گفت: زیر شیروانی، لای پارچه های کهنه. نمی ترسی که اونا رو پیدا کنن؟ نه، امکان نداره. پیر در عالم رویا سیر می کرد. شاید بعدن. لویی گفت: ولی باید فیتیله پیدا کنیم. پیر تصمیمش را گرفته بود. شاید بعدن، اگه لازم شد. فعلا باید سکوت کنیم. لویی با هر چه که پیر می گفت موافق بود. آنها راز خیلی مهمی در دل داشتند و از اهمیت آن آگاه بودند. بالاخره از مخفیگاه خارج شدند و خود را به جاده رساندند. کسی متوجه آنها نشده بود. هر وقت به سربازی برمی‌خوردند، چشمک‌های تمسخرآمیز رد و بدل می‌کردند. زنگ ساعت شهرداری که ساعت یک را اعلام کرد به گوش رسید. پیر به یاد مادرش افتاد که منتظر او بود. از لویی خداحافظی کرد و دوان دوان به سوی خانه رفت. هنگامی که به خانه رسید و نفس زنان وارد آشپزخانه شد، مادرش میز را چیده بود. چقدر دیر اومدی؟ پیر نمیتوانست دروغ بگوید، فقط گفت: با دوستان بودم. مادرش لبخند زد و گفت: خیلی پرحرفی کردین. پیر هم سرخ شد و هم خندید. میخواست چیزی بگوید ولی سکوت کرد. مادر گفت: زود باش، دستاتو بشور و بیا سر میز. سعی کن بعد از این زودتر برگردی. وقتی همه چی حاضره، انتظار کشیدن آسون نیست. پیر اطاعت کرد. وقتی برگشت مادرش رو محکم در آغوش گرفت و بوسید. تو مادر عجیبی هستی، هیچ مادری مثل تو نیست. هر دو نشستند و غذای مختصرشان را که به بهترین و مطبوع‌ترین شکل درست شده بود خوردند. پیر جرأت نکرد درباره آنچه در مدرسه گذشته بود چیزی بگوید، اما درباره دودولف بیچاره کلی صحبت کرد. خانم لوگراند که به فکر فرو رفته بود گفت: مردک بیچاره، این هم یه قربونی دیگه. باز خوب شد که جون سالم به در بود، ولی خدا میدونه که چه خاطره ای تو ذهنش باقی میمونه. پیر به آرامی گفت: حیف که هیچ کس از اون دفاع نکرد. منظورت چیه؟ تازه چه فایده ای داشت؟ جنگ چیز بدیه. به نظر من فقط با زور میشه به زور جواب داد. متفقه نزدیک میشن و به زودی مبارزان ما میتونن به اونا کمک کنن. ولی تا اون وقت فقط باید انتظار بکشیم. کاش منم میتونستم کاری بکنم. نه پسرم، این کار بچه ها نیست. باید انتظار بکشیم، حتی اگه این انتظار رنجاور باشه. پیر ساکت شد. احساس پریشانی و بدبختی میکرد. حس میکرد تمام کسانی که دوستش دارند با افکار و تصمیمهای او مخالف هستند. پیر فقط روی اعتماد دوستانش حساب میکرد و خاطرات دلیرانه کودکانی که مانند او وطن پرست بودند به او جرأت میداد. نامهای بارا و ویالا در قلب و روحش تنین میانداخت. مادرش فوراً متوجه حالت مضطرب او شد و پرسید: پیر، چی شده؟ خیلی عجیب به نظر میرسی. ناخوشی؟ پیر لبخندی زد و گفت: نه، حالم خوبه، فقط این چیزایی کمی خستم کرده. مادرش هم خندید و گفت: فکرشو نکن، این کار آسون نیست. در این موقع یک موتورسیکلت سه‌چرخه بزرگ با سه سرباز آلمانی جلوی نرده‌های باغچه توقف کرد و کمی بعد با سر و صدای زیاد به راه افتاد. پیر گفت: میبینی، فراموش کردن آسون نیست. امشبم باید ساعت 5 تو خونه بود. منم بازم نمیتونم اخبار گوش کنم. مادر از این عصبانیت بچگانه به خنده افتاد. نمیتوانست به پیر بگوید که چقدر به پدرش شبیه است. ولی پدرش دیگر وجود نداشت. خانم لوگراند سخت ناراحت شد ولی سعی کرد خیشتنداری کند و با صدای عادی گفت: وقت رفتن پیر، اما امشب دیگه دیر نکن.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر با خودش فکر کرد: چرا هیچ کس نمی خواهد بفهمد که ما در 13 سالگی دیگر بچه نیستیم، که حق داریم برای آزادی کشورمان جانمان را به خطر بیاندازیم؟ چرا مادر عزیز و بیچاره من ترجیح می دهد که پسرش یک ترسوی زنده باشد تا یک قهرمان مرده؟ کلود دلان پیر را صدا کرد: آهای پیر! و نفس زنان خود را به او رساند و گفت: می دونی من برای کاری که گفتی می خوردم. پیر خندید: به این زودی؟ ولی باید صبر کنیم. وقتی حکومت نظامی لغو شد شروع میکنیم. فکر نمیکنی بتونیم سر را چند تا لاستیک بتره کنیم؟ چرا، ولی خطرناک. اگه غافلگیر بشی چیکار میکنی؟ فرار. ولی تو رو میگیرن. نه نه نه، بهتره که صبر کنیم. ترتیب کارا رو طوری میدیم که هر کسی بتونه یه کاری بکنه. کی؟ بعد از حکومت نظامی. دیگران هم با آنها پیوستند و همه با حالتی مرموز دست یکدیگر را فشردند. کلود دوباره گفت: من میخ آوردم. لویی گفت نگاه کنین من چی آوردم. یه سوزن بزرگ رو نشون داد و ادامه داد: با این سوزن یه لاستیک و جلوی در کافه کومرس سوراخ کردم. سربازا تو کافه بودن ولی دیگه تو چنین موقعیتی این کارو نمی‌کنم، چون نزدیک بود دو تا سربازی که از پشت می اومدن غافلگیرم کنن. پیر سرش رو تکان داد و گفت: و این درست اون چیزیه که نباید اتفاق بیفته. اگه آلمانی‌ها ما رو ببینن و به کاپیتان بگن، اونم به شهردار یا به آقای پیشون شکایت میکنه. اون وقته که حسابی ما رو زیر نظر بگیرن و دیگه نتونیم کاری بکنیم. در این موقع جورج بولان گفت: فکر کردم که میتونیم با جوهر یونیفرماشون رو کثیف کنیم. من یه تپانچه آبی دارم، اونو از جوهر سیاه پر میکنم و شب وقتی از کنارشون رد میشم ماشه رو فشار میدم. همه خندیدن. شاکم برای خودش نقشه ای داشت. کمی پودر مخصوص خارش تو لباس اونا خیلی ناراحتشون میکنه. هر کس پیشنهادی میداد و همه میخندیدن. پیر گفت: همه این نقشه ها خوبه، ولی سوء استفاده نکنید و صبر کنید. اگه آلمانیا بفهمن که ما با هم هم دست شدیم وضع خراب میشه. فعلا باید طبیعی رفتار کنیم، مخصوصا تو مدرسه. آقای پیشون به ندرت شاگردانش رو به اندازه آن بعد از ظهر مطیع و سر به راه دیده بود. کمی تعجب کرد، ولی فکر کرد شاید سخنان آن روز صبحش اثر کرده است و از این بابت احساس خرسندی کرد. ساعت 4:30 آقای پیشون بچه‌ها رو مرخص کرد تا بتوانند قبل از ساعت 5 به منزل برگردند. پیر در راه خانه دودولف را دید که روی نیمکت سنگی نشسته بود و کلاه حصیری بزرگی که صورتش را از آفتاب حفظ می‌کرد به سر داشت. از زیر کلاه جای ضربه‌هایی که به صورتش زده بودند دیده می‌شد. یکی از چشمانش به کلی بسته بود و لب‌های متورمش به زحمت باز می‌شد. دودولف سرش را آهسته تکان می‌داد و زیر لب ناله می‌کرد. هنگامی که پیر را دید فریادی کشید و با وحشت به دیوار چسبید، ولی بعد او را شناخت. پیر سلام کرد. دودولف سرش را خم کرد و به پیر اشاره کرد که نزدیکتر شود. بعد گفت: آلمانی ها منو خیلی اذیت کردن، منم اونا رو اذیت خواهم کرد، رنجشون خواهم داد، آلمانی ها رو. و بعد مثل اینکه دیگر پیر را نمی شناسد نالش را از سر گرفت. پیر ناراحت و منقلب به راهش ادامه داد. با خود گفت: حیوانای خشن، انتقام دودولف از شما می گیرم. و همچنان که اسلحه خیالیش را در دست می فشرد با قدم های آرام به سوی خانه رفت.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
نوبت رسید و دوستداران نمایش های رادیویی تا با برنامه داستان های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان فایده، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. اطلاع از وضعیت بازار و اینکه در بازار چی خبر است، چه کالایی مشتری فراوان دارد و چه کالایی ممکن است روی دست صاحب مال بماند، یکی از ضرورت‌های هر تاجر و کسی است که با بازار سر و کار دارد. این ارتباطی به گذشته و حال ندارد. در گذشته بوده، امروز هست و در آینده هم خواهد بود. تفاوتی که بین گذشته و اکنون هست، سرعت انتقال خبر هاست. در گذشته با پیک ها و کبوتران و مسافران اطلاعات نشر می شد و امروز در کسری از ثانیه ما با دنیای از اطلاعات مواجه می شویم.
سلام خواجه مالک.
و علیکم السلام. آمدی؟
آری من آمادم. چه دستوری میدهید خواجه؟
مهیای سفر شو.
فرمودید سفر جناب مالک؟ چه سفری؟
همینطور است. میدانم که زمان زیادی نمیگذرد که از سفری قبلی برگشته ای.
آری.
اما کاروانی به سمت یمن میرود.
خب
میخواهم تو نیز همراهشان بروی.
سمعن و طاعتن، اما با خود چه متاعی ببرم خواجه؟
هیچ.
هیچ؟
مهم متاعی است که با خود می آوری. با ایشان برو و اوضاع بازار را بررسی کن، ببین که چی چیزی ارزان شده و چی چیزی نایاب و کمیاب شده است.
آها دانستم خواجه، حال دانستم.
مرحبا. پس شتاب کن و مهیای سفر شو که کاروان فردا آفتاب نزده بر راه خواهد افتاد.
بسیار خوب جناب مالک، هر چی شما بفرمایید.
راستی مقدار گوشت و خرما خریدم، آنها را هم به خانه برسان. به بانو بگو که مهمان داری.
باشه، چنین خواهم کرد جناب مالک.
گوشت و خرما را در آن گوشه ی حجره گذاشتم.
مالک، تو گفتی نامه ای از تلال غلاممان به دستت رسیده است؟
همین طور است. مسافری نامه تلال را با خود آورده است.
خوب.
من هم انعام خوبی به او دادم.
مگر در نامه چه نوشته شده است که به آورندهش انعام خوبی دادی؟
در نامه تلال خبر خوبی بود بانو.
خوب خوش خبر باشی مالک، این خبر خوب را به من هم میگویی یا نه؟
البته. نوشته که در بازارهای یمن شکر کمیاب شده است.
شکر کمیاب شده است؟
آری.
خب کجای این خبر خوب است مالک؟
آنجایش که در این شهر فقط من میدانم که در یمن شکر کمیاب شده است.
این را فهمیدم، اما تو که تاجر شکر نیستی، هستی؟
نیستم، اما میتوانم بشوم.
ای وای، من که متوجه سخنان تو نمیشوم.
گوش کن بانو، وقتی چیزی کمیاب یا نایاب شود قیمتش بالا میرود. حال اگر تمام شکرهای بازار دست یک نفر باشد چه خواهد شد؟
خب معلوم دار است صاحب شکرها سود خوب خواهد کرد.
مرحبا، اکنون خواجه حسام تقریبا تمام شکر بازار را دارد.
خب درست، او سود خواهد کرد، اما نمیدانم چرا تو خوشحال استی.
نه نه، او سود نخواهد کرد، من سود خواهم کرد.
اما این گونه ممکن است؟
زن، بهتر است که وارد جزئیات نشوی. حال اگر تعام را بیاوری سپاسگزار خواهم شد.
آره، هم اکنون بیاورم.
مرحبا مرحبا، این تلال هم غلام زیرکیست. حالا تا دیگران خبر شوند من تمام شکر بازار را خواهم خرید.
یک ماه از سفر غلام مالک یعنی تلال می گذشت و هیچ خبری از او نشده بود. طولانی شدن سفرها در گذشته معمول بود و برای همین کسی از طولانی شدن سفر نگران نمی شد.
سلام علیکم خواجه حسام.
و علیکم السلام خواجه مالک عزیز، خوش آمدی برادر.
سلامت باشی خواجه. شکر داری؟
شکر؟ آری، هر چقدر که دلت بخواهد شکر دارم.
خوب است.
از تو چه پنهان جناب مالک، مدتیست بازار شکر خراب است. من هم مقدار زیادی شکر در انبار دارم که ماندم، با آنها چه کنم؟
خواجه حسام، من همه شکرهایت را خریدارم.
همه آنها را؟
میدانم که تعجبت به این خاطر است که من پارچه فروش شکر را چه خواهم کرد؟
آره، برایم سوال شده است.
راستش میخواهم حجره در کنار حجره پارچه فروشیم دایر کنم که شکر و آرد و اینطور چیزها باشد. بسپارم به تلال غلامم.
فکر خوبیست. البته گفته باشم که شکر این روزا بازارش تعریفی ندارد خواجه مالک.
این را گفتی خواجه، اما من تصمیم خودم را گرفتم. در تجارت اگر صبور باشی سرانجام پاداش صبوریت را میگیری.
در این مورد با خودت کاملا موافق هستم، هر طور که صلاح میدانی. همه شکرهای در اون انبار از آن تو باشد.
خداوند برکت دهد.
برکت باشد.
Thank you.
پس از مدتی کاروانیان از سفر بازگشتند. خبری که آنها با خود آورده بودند نایاب شدن شکر در یمن بود. این خبر بسیار زود در تمام شهر پیچید و طبیعی بود که همه به دنبال شکر باشند. این در حالی بود که تقریبا تمام شکرها را خواجه مالک قبلا خریده بود. خواجه مالک سود فراوانی کرد، اما مدتی بود که چیزی او را آزار می داد. او وقتی وجدان خودش را قاضی می کرد می دانست که سود واقعی تعلق به خواجه حسام داشت که مدتها سرمایه‌اش را معطل شکر کرده بود و در زمانی که باید از آن سرمایه گذاری سود ببرد، او توانسته بود به مدد خبر غلامش تلال با زیرکی یا شاید کمی ناجوانمردی تمام شکرها را از او بخرد و سود فراوان کند.
سلام علیکم خواجه حسام.
و علیکم السلام خواجه مالک عزیز، خوش آمدی برادر. باید عرض کنم که اگر در پی شکر آمده ای ندارم، چون همه را قبلا خودت از من خریده. مسلمان به راستی که بخت با تو یار بود. من مدت ها این شکرها در انبارم بود و فروش نمی رفت، اما تو
اتفاقا برای همین به حجرت آمدم.
متوجه نمیشم خواجه مالک.
آن روز که من برای خرید شکرها به حجرت آمدم، میدانستم که به زودی شکر گران خواهد شد. نایاب شدن شکر در یمن را غلامم تلال توسط نامه‌ای به گوش من رساندم.
عجب که اینطور. خب این هم بخش از تجارت است. تو میدانستی و من نمیدانستم.
آری من می دانستم و تو نمی دانستی، اما امروز آمدم که تمام سود فروش شکر را به صاحب اصلیش بازگردانم، یعنی خودت.
که می گویی برادر، هر چه سود کرده ای نوش جانم، به خودت تعلق دارم.
خیر، اگر تو اطلاع داشتی که شکر نایاب می شود، آیا تمام اندوختت را به من می فروختی؟ آن هم به قیمت ارزان؟
دروغ چرا؟ خب اگر می دانستم که خیر، یا نمی فروختم یا با آن قیمت که فروختم نمی فروختم.
مرحبا، این سود برای من خیر و برکت نخواهد داشت برادر، زیرا حق توست.
من آن را به تو بخشیدم، چرا که تو آنقدر جوان مرد هستی که آمدی و از آن سود سرشار چشم پوشیدی. مبارکت باشد.
از تو سپاسگزارم، اما این توری دلم آرام نمیگیرد. آن احساس گناه با من هست، باید پس بگیری.
خب یک کار دیگر میکنیم مسلمان. نصف خوب است، سرمایت را جدا کن، سودش هرچه شد با هم نصف میکنیم.
خب
تمنا میکنم قبول کن برادر. نه نیاور.
اگر تو این گونه راضی هستی باشد.
خداوند از تو راضی باشد. حال بگذار اعترافی بکنم، تمام این مدت دلگیر بودم که من مدت ها سرمایم را برای شکرها معطل کرده بودم و سودش نصیب کسی دیگری می شد. خدا خیرت دهد. خدا به زندگی و مال و اموالت برکت دهد برادر.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.